آزاد، رادیو آزادی.
نخست وزیر هند به ارتش آن کشور فرمان آماده باش جنگی داد. دو قدرت هسته‌ای شبه قاره هند تا جنگی دیگر با یکدیگر گامی بیشتر فاصله ندارند. 10,000 پلیس در برلین آماده شدند تا دیدار پرزیدنت بوش از این شهر با آرامش برگزار شود. آمریکا جمهوری اسلامی را در صدر حکومت‌های هوادار تروریسم بین‌المللی جای داد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حمله بی سابقه اصلاح گرایانی را که می‌گویند جناح راست پشت پرده با آمریکا گفتگو کرده است به باد انتقاد گرفت. آیت الله خامنه‌ای می‌گوید این گونه اصلاح گرایان نفهمند، بی شعورند، بی غیرتند، خائنند. چندین حلقه تنفروشی در ایران متلاشی شد. سرکردگان این حلقه ها دختران جوان ایرانی را برای خودفروشی از جمله به اروپا می فرستادند. محمد خاتمی سال روز آغاز ریاست جمهوریش را امشب جشن می گیرد. از این شب سالگرد گزارشی ویژه دارد. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. چهارشنبه 22 ماه می 2002 میلادی، اول خرداد ماه 1381 هجری خورشیدی. سلام. در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته امروز من علیرضا طاهری با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو میزبان شما هستم. در آغاز بکتاش خمسه‌پور با خلاصه تازه ترین خبرها.
نخست وزیر هند آتال بیهاری واجپایی از نیروهای کشورش در کشمیر بازدید کرد و به آنها گفت زمان برای نبردی سرنوشت ساز با شورشیان اسلامی فرا رسیده است. پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیکای جهان برای سفری دو روزه به جمهوری آذربایجان وارد باکو شد. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش سفر یک هفته خود را به اروپای غربی و روسیه آغاز کرد. دولت قرقیزستان به دنبال تظاهرات اخیر که بر سر کشته شدن 6 تظاهر کننده در ماه مارس بیش از یک هفته ادامه داشت، روز چهارشنبه استعفا داد. گزارش می‌شود نظامیان اسرائیلی از آمد و شد فلسطینیان بین بخش‌های شمالی و جنوبی نوار غزه جلوگیری کردند. وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفیلد می‌گوید تروریست‌ها به طور اجتناب‌ناپذیر سلاح‌های انهدام جمعی را از حکومت‌های کشورهایی چون عراق، ایران یا کره شمالی کسب خواهند کرد. در تهران یک مشاور ارشد وزیر خارجه جمهوری اسلامی اتهامات مطرح شده در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد حکومت ایران را غیر مسئولانه خواند. و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اصلاح گرایانی را که جناح راست را به گفتگوهای پشت پرده با آمریکا متهم می کنند به خیانت متهم کرد.
بکتاش خمسه‌پور، خلاصه تازه ترین خبرها را می شنیدیم. از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها 25:30 دیگر. اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند امروز چهارشنبه در یک سخنرانی خطاب به سربازان هندی انبوه شده در مرز پاکستان در مرز کشمیر گفت زمان نبردی قاطع و سرنوشت ساز و تعیین کننده فرا رسیده است.
هم ویجای کے لیے کام کریں، بلیدان کے لیے تیار رہیں، بگذارید برای پیروزی بکوشیم، آماده فداکاری باشیم، اما هدف ما باید پیروزی باشد، برای اینکه زمان جنگ تعیین کننده فرا رسیده است.
از سوی دیگر جورج فرناندس وزیر دفاع هند نیز از آمادگی نیروهای نظامی کشورش برای هر گونه درگیری با پاکستان یاد کرد.
جهان هماری سینا تینات و همه جاتا هون اون سے باتیں کرتا هون.
در 3-4 ماه گذشته هر وقت از پایگاه‌های نظامی هند دیدار کردم، با سربازان صحبت کردم و از آنان درباره آنچه در ذهنشان می‌گذرد پرسیدند و آنان همیشه در پاسخ در یک جمله این را پرسیدند که کی به ما فرمان جنگ داده خواهد شد.
جورج فرناندز وزیر دفاع هند. همزمان امروز در تهران کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تعهد کرد که برای کاهش بحران میان هند و پاکستان از هیچ کوششی فروگذاری نکند. فریبا مودت و گزارش از بحران بر سر کشمیر.
در حالی که جو متشنج میان هند و پاکستان دو کشور را به مرز جنگ نزدیک کرده است، امروز آقای مشرف رئیس جمهور پاکستان جهت بحث پیرامون اوضاع مرزی فیمابین با اعضای کابینه، مقامات بلندپایه و رؤسای سازمانهای امنیتی این کشور تشکیل جلسه داده است. هرچند که هم اتحاد ششگانه احزاب مذهبی و هم اتحاد 15 گانه احیای دموکراسی دعوت پرزیدنت مشرف را برای شرکت در گرد همایی امروز به علت آنچه خفقان سیاسی وی توصیف کردند رد نمودند. از سوی دیگر نخست وزیر هند به مخبرین جراید گفته است که زمان آغاز جنگی قاطع با پاکستان فرا رسیده است. نخست وزیر هند افزوده است که پاکستان ارتش خود را با ارتش هند رویارو نمی کند، بلکه با تعلیم و مسلح کردن مسلمانان افراطی، پرداخت پول و وعده بهشت آنان را از مرز عبور می دهد تا کشمیر را علیه حکومت هند بشوراند. هند و پاکستان که هر دو به تسلیحات اتمی مجهزند، از ماه دسامبر که هند پاکستان را متهم به حمله علیه پارلمان این کشور کرد، حدود 1 میلیون سرباز در مرز مشترکشان مستقر کردند. و اکنون 5 روز است که به دنبال اتهامات هند علیه پاکستان برای حمله‌ای که 35 تن از زنان و کودکان افراد ارتش را در مرز کشمیر به هلاکت رسانده، آتش نبرد میان دو ارتش زبانه کشیده است. به گفته مقامات مسئول در طول چند روز گذشته آتشباری‌های مرزی 17 غیر نظامی را کشته و بیش از 70 نفر را مجروح کرده است. در این میان قدرت‌های عمده جهان و نیز دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن اظهار نگرانی از اوضاع جاری از هند و پاکستان خواستند جانب حزم و احتیاط را رعایت کرده و با یکدیگر به مذاکره بنشینند. قرار است وزیر خارجه بریتانیا هفته آینده و معاون وزیر خارجه ایالات متحده در ماه آینده جهت مذاکره با مقامات دول متخاصم به منطقه عزیمت کنند.
فریبا مودت و بحران در شبه قاره هند. رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. یکی از مسئولان بلندپایه تشکیلات خودگردان فلسطین امروز چهارشنبه اعلام کرد که یاسر عرفات رهبر تشکیلات یاد شده در پی کاهش شمار مسئولان فلسطینی و اصلاح بخش‌های امنیتی آن تشکیلات است. آقای عرفات زیر فشار سنگین اسرائیل و آمریکا است تا تشکیلات خودگردان فلسطین را زیر و زبر و اصلاح کند. جمشید چارنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه از آخرین تحولات در بحران آن منطقه گزارش می‌دهد.
سرانجام پارلمان اسرائیل در روز چهارشنبه بودجه اضطراری پیشنهادی از سوی اریل شارون نخست وزیر اسرائیل را با 65 رأی موافق در مقابل 25 رأی مخالف مورد تصویب قرار داد. 17 نماینده حزب مذهبی شاس به هنگام رأی گیری در مجلس اسرائیل حضور نیافتند. 2 روز پیش با خودداری 17 نماینده مذکور از دادن رأی به طرح بودجه عرضه شده از سوی اریل شارون این طرح به تصویب نرسید. به دنبال این موضوع اریل شارون 4 وزیر حزب شاس را از دولت خود اخراج کرد و وزیر پنجم این حزب نیز در اعتراض به این موضوع از دولت ائتلافی اسرائیل کنارگیری کرد. حزب شاس و دیگر مخالفان بودجه یا برنامه اقتصادی اضطراری عرضه شده از سوی اریل شارون میگویند این بودجه با افزایش مالیات ها باعث وارد آمدن فشار بر طبقات کم درآمد در اسرائیل خواهد شد. از سوی دیگر اریل شارون افزایش بودجه دولت خود را برای ترمیم زیانهای اقتصادی ناشی از اقدامات نظامی اسرائیل در ماه‌های اخیر ضروری دانسته است. کنارگیری حزب شاس از دولت ائتلافی اسرائیل این دولت را در وضعیت متزلزلی قرار داده است، چون این موضوعی در دولت‌های ائتلافی اسرائیل از زمان تأسیس این کشور تا کنون بی سابقه نبوده است. در صورت سقوط دولت شارون انتخابات مجلس اسرائیل پیش از موعد مقرر برگزار می شود و حزب دارنده اکثریت در این انتخابات دولت آینده اسرائیل را تشکیل خواهد داد. پاره از منابع اسرائیلی خبر از مذاکره میان حزب لیکود به رهبری اریل شارون و حزب شاس به منظور بازگرداندن این حزب به دولت ائتلافی اسرائیل دادند. شیمون آرون روزنامه‌نگار و کارشناس اسرائیلی خاورمیانه در این زمینه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید شارون با انجام مذاکره برای بازگرداندن حزب شاس به دولت خود موافق نیست. بعضی از مشاوران شارون به وی نصیحت کردند که به چنین اقدامی دست بزند، اما وی با آن موافق نیست.
على مدار السنين كانت دائما حكومة إسرائيل تتكون من ائتلاف مع الحركات الدينية.
از زمان برپایی کشور اسرائیل بارها دولت این کشور با ائتلاف با حزب‌های مذهبی به وجود آمده و چنین وضعی نیز پیش آمده که خروج یک حزب از دولت ائتلافی باعث سقوط دولت شده است. اما من تصور نمی‌کنم که خروج حزب شاس از دولت اریل شارون باعث سقوط این دولت و برگزاری انتخابات پیش از موعد در اسرائیل شود. شارون هنوز از حمایت احزاب دیگری نیز برخوردار است و احتمالاً حزب شینوی جای شاس را در دولت ائتلافی شارون پر خواهد کرد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
از سوی دیگر شیخ احمد یاسین رهبر حرکت مقاومت اسلامی یا به اختصار حماس در مصاحبه‌ای با روزنامه سعودی لبنانی الحیات گفته است فلسطینی‌ها به اصلاحات مدل آمریکایی علاقه‌ای ندارند. آنچه اکنون با نیازمندیم مقاومت و دفاع در برابر اسرائیل است. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب از همین مصاحبه با رهبر حماس بیشتر برای ما می‌گوید.
شیخ احمد یاسین رهبر مذهبی سازمان فلسطینی حماس یاسر عرفات را از دست دادن به آنچه که اصلاحات آمریکایی در دولت فلسطینی نامید برحذر داشت. وی در مصاحبه با روزنامه لبنانی سعودی الحیات میگوید رهبری فلسطینی ها اسرائیل و آمریکا از اصلاحات سخن میگویند، اما هدف از این اصلاحات عقب راندن فلسطینی ها از مقاومت و مبارزه با اسرائیل است. شیخ احمد یاسین میگوید اصلاحاتی که آمریکا خواستار آن است به سود مردم فلسطین نیست. دو هفته پیش جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا طی اظهارات خود درباره لزوم اجرای اصلاحات در دولت خودگردان فلسطینی تاکید کرده بود که یاسر عرفات باید فلسطینی ها را در مسیر دست یافتن به امکانات بهداشتی و آموزشی و رفاه اقتصادی رهبری کنند. شیخ احمد یاسین رهبر مذهبی حماس یاسر عرفات را به فرمان برداری از آمریکا متهم ساخته و میگوید آمریکا از طریق یاسر عرفات میخواهد عوامل خود را در دولت فلسطینی به قدرت برساند. ای در این حال می افتاید اگر یاسر عرفات همچنان به پیمان اسلو پایبند باشد سازمان حماس هیچ مشارکتی در دولت وی نخواهد داشت. شیخ احمد یاسین در مورد انتخابات مجلس فلسطینی که یاسر عرفات برگزاری آن را وعده داده است می گوید اگر این انتخابات آزاد باشد، سازمان حماس نیز در آن شرکت خواهد کرد. اما او اطمینان ندارد که این انتخابات آزاد باشد. شیخ احمد یاسین میگوید تا زمانی که شهرک‌های یهودی نشین در مناطق فلسطینی وجود دارند، راه حلی سیاسی برای مسئله فلسطین وجود ندارد. وی در این مورد که آیا عربستان به سازمان حماس پیشنهاد خودداری از ادامه عملیات مسلحانه علیه اسرائیل را داده است میگوید این خبر صحت ندارد، اما اگر چنین پیشنهادی را از عربستان دریافت کنیم آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. شیخ احمد یاسین میگوید اسرائیل باید از حیفا و یافا که دولت فلسطینی نیست آنها را بخشی از قلمروی اسرائیل شناخته است خارج گردد. بینی افزاید تا زمانی که اسرائیل از همه مناطق فلسطینی که در سال 1948 تصرف کرده است خارج نگردد، به گفته او عملیات استشهادی حماس علیه اسرائیل ادامه خواهد یافت. شیخ احمد یاسین رهبر مذهبی سازمان حماس در واکنش نسبت به محکوم ساختن عملیات انتحاری علیه شهروندان غیر نظامی اسرائیل از سوی پاره ای از روحانیون مسلمان میگوید از نظر ما همه شهروندان اسرائیل نظامی هستند. خلیده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
نزدیک به 10,000 تن نیروی انتظامی آلمان با تجهیزات کامل از بامداد امروز در برلین آماده شدند تا در آستانه سفر اروپایی 6 روزه پرزیدنت جورج واک بوش هر گونه تظاهرات اعتراض‌آمیز بر ضد رئیس جمهوری آمریکا را مهار کنند. فریدون زرنگار، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هم‌اکنون در برلین برای گفتگوی زنده با ما در آن سوی خط تلفن است. آقای زرنگار، آقای بوش وارد برلین شدن یا نه؟ آقای زرنگار صدای منو میشنوین؟ آقای زرنگار، ظاهراً با یک مشکل فنی روبرو هستیم. سعی میکنیم که با فریدون زرنگار در طول همین برنامه تماس بگیریم. کارگردان فنی ما سعی میکنه که تماس رو مجدداً برقرار کنه. آقای زرنگار، اگر صدای من رو این بار میشنوید
من صدای شما رو خیلی سخت میشنوام، ولی میتونم فقط اینو بگم که آقای بوش امروز ساعت 8:30 وارد برلین خواهد شد و بلافاصله پس از ورودش با گرهارد شروده صدراعظم آلمان برای صرف غذا به رستورانی روبروی محل اقامتش خواهد رفت.
آقای زرنگار، امیدوارم که صدای من رو بتونید بشنوید. میخواستم بپرسم،
من اصلا نمیشنوم آقای طاهری.
خب سعی میکنیم که مجددا در طول برنامه با شما تماس بگیریم. آقای زرنگار، با تشکر از شما. فریدون زرنگار، فرستاده رادیو آزادی در برلین، که سعی میکنیم در طول همین برنامه بار دیگر با او تماس مستقیم داشته باشیم. ولی آنچنان که گزارشگر دیگر ما در آلمان میگوید، روزنامه فرانکفورتر آلگمانیه در شماره امروزش گفتگوی اختصاصی دارد با رئیس جمهوری آمریکا جورج دبلیو بوش. شهرام میریان در کلن آلمان.
با این هدف که با متحدان اروپایی درباره مسائل جاری روز و همچنین پیکار همه‌جانبه با تروریسم جهانی به گفتگو و رایزنی پردازد، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه گشت اروپایی خود را آغاز می‌کند. اولین منزلگاه این سفر برلین است، جایی که جورج بوش روز پنجشنبه در مجلس آلمان که در این شهر قرار دارد حضور می‌یابد و سخنانی درباره مناسبات با آن سوی اقیانوس اطلس بیان می‌کند. نقطه اوج سفر یک هفته‌ای جورج بوش به 4 کشور آلمان، روسیه، فرانسه و ایتالیا، دیدار با ولادیمیر پوتین در مسکو و امضای پیمانی در راستای کاهش سلاح‌های استراتژیک هسته‌ای به میزان 2/3 است. در آستانه این سفر رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با 4 خبرنگار خارجی از جمله گزارشگر روزنامه فرانکفورتر آلگمینه در کاخ سفید گفته است که به عنوان یک دوست پا به قاره اروپا می‌گذارد و اضافه می‌کند در این گشت یک هفته‌ای مایل است به تقویت مناسبات با متحدان خود بپردازد و کمک‌های آنان را در جهت پیکار با تروریسم جهانی بستاید و سنبرین به آنها یادآور شود که وظایف سختی همچنان پیش روست که بی‌بایستی بر آنها فائق آمد. جورج بوش در این گفتگو وجود مشکلات جدی در مناسبات میان آمریکا و اروپا را رد می‌کند و اینن می‌گوید ستون اصلی روابط محکم و پابرجاست. وی ضمن تأیید بر شکاف موجود در راستای تکنولوژی و یا فناوری میان آمریکا و اروپا خاطر نشان می‌سازد که این شکاف پر خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا یک روز پیش از سفر خود به برلین بر روابط نزدیک خود با گرهارد شودر صدراعظم آلمان تاکید می‌کند و از اینکه در مجلس نمایندگان می‌تواند به سخنرانی بپردازد ابراز شادمانی می‌کند و می‌گوید این یک رویداد قابل ملاحظه است که در مجلسی حضور می‌یابد که اعضای آن بر پایه اصول دموکراسی انتخاب شده‌اند، نمایندگانی که با برخی از آنها دارای دیدگاه یکسان است و با بعضی از آنها نه. در برنامه سفر جورج بوش به برلین 2 دیدار با صدراعظم و 1 ملاقات با رئیس جمهور آلمان گنجانده شده است. پیمان آتلانتیک شمالی ناتو دیگر مقوله‌ای است که خبرنگار فرانکفورتر آلگمینه با جورج بوش در میان می‌گذارد و می‌گوید این پیمان نظامی آن گونه که گفته می‌شود کم کم از رده خارج شده و به شکست محکوم شده است. رئیس جمهور آمریکا ضمن رد این نگرش یادآور می‌شود که پیمان نظامی ناتو نه تنها فرسوده و ناکارآمد نشده بلکه همینک کاربرد آن بیش از گذشته است و در نشست پاییز امسال در پراگ اعضای تازه‌ای هم به این پیمان می‌پیوندند. موضوع پیکار با تروریسم جهانی و حمله احتمالی آمریکا علیه عراق پرسش بعدی روزنامه‌نگار آلمانی از جورج بوش است و رئیس جمهور آمریکا در این باره میگوید که مردی است صبور اما قاطع و خواهان بازرسی از تسلیحات عراق است و اینا میگوید این مرد مقصود صدام حسین سالهاست که امر بازرسی را مانع شده است و من میپرسم چرا. بخش اعظمی از مصاحبه روزنامه فرانکفورت آلگمینه با جورج بوش پیرامون مناسبات آمریکا با روسیه است و رئیس جمهور آمریکا در این گفتگو روابط خود را با ولادیمیر پوتین گرم توصیف می‌کند و حتی از او به عنوان دوستم ولادیمیر یاد می‌کند و متذکر می‌شود هدف اصلی دیدار از مسکو تقویت مناسبات نوین با روسیه است و بالاخره در پیام خود خطاب به ملت روسیه اینن می‌گوید شما دوستان ما هستید. شهرام میریان، رادیو آزادی.
بازگردیم به همکارمان فریدون زرنگار، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هم اکنون در برلین پای تلفن. آقای زرنگار، از برنامه کار رئیس جمهوری آمریکا در برلین برای ما بگویید.
آقای طاهری با سلام. آقای بوش امروز ساعت 8:30 شب وارد برلین خواهد شد و پس از صرف شام با صدراعظم آلمان و شهردار برلین فردا صبح در حقیقت مهمان رئیس جمهور آلمان خواهد بود و در دفتر طلایی شهر اسم خودش رو وارد میکنه. اون چه موضوع بحث رهبران دو کشور خواهد بود مسئله سیاست آلمان در قبال عراق و صدام حسین هست که دو روز پیش هم خانم کندولیسا رایس مشاور رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که آلمان بایستی سیاست آمریکا در قبال صدام حسین را بپذیره.
آقای زرنگار، در اعتراض به سیاست های آقای بوش راهپیمایی دیروز چگونه برگزار شد؟
دیروز راهپیمایی حدوداً بین 50 تا 70 هزار نفر شرکت کردند. برگزار کنندگان اون رو بسیار موفقیت‌آمیز همچنین رسانه ها و اینکه مهم این بود که در واقع در کنار این تظاهرات هیچ گونه حرکات خشونت آمیز به جز درگیری های بسیار جزئی پیش نیامد و یک ساعت دیگه هم بزرگترین تظاهراتی که گفته می شود احتمالاً 100 هزار نفر در آن شرکت خواهند کرد، یعنی تظاهرات اصلی بر علیه سفر آقای بوش آغاز میشه که هم اکنون هزارها نفر در این محل زیاد آمدند.
چقدر احتمال داره آقای زرنگار که این بار تظاهرات اعتراض‌آمیز به خشونت کشیده بشه؟
در حال هم آنها این حدس رو میزنن که امروز در حقیقت بعد از پایان تظاهرات چون بوش در برلین هست گروه های رادیکال دست به حرکات خشونت‌آمیز بزنن، ولی هیچ چیز قابل پیش‌بینی فعلا نیست.
جوهر اصلی این اعتراضات به طور خلاصه آقای زرنگار چیه؟
اعتراضات اصولا سر این هست که سیاست های آمریکا در خیلی مسائل مورد انتقاد
فریدون زرنگار که متاسفانه بار دیگر ارتباط زنده ما با ایشون قطع شد. اما رئیس جمهوری آمریکا در پی دیدارش از آلمان رهسپار روسیه خواهد شد. این بار سفری خالی از تظاهرات اعتراض‌آمیز. واشنگتن و مسکو پس از آغاز ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین با سرعت به یکدیگر نزدیکتر و نزدیکتر می شوند. با این همه اختلاف دو طرف بر سر جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. اختلافی عمیق. آمریکا از همکاری‌های روسیه با جمهوری اسلامی به خصوص همکاری در زمینه‌های هسته‌ای بسیار نگران است. روسیه اما این نگرانی‌ها را بی‌پایه می‌داند. آنچنان که سیاوش اردلان گزارش می‌دهد، پرزیدنت جورج دبلیو بوش در دیدارهایش با ولادیمیر پوتین در مسکو و سنت پیترزبورگ حداکثر تلاشش را به کار خواهد برد تا از هر گونه همکاری نگران کننده مسکو با تهران جلوگیری کند.
آنچه میتواند فضای تشریفاتی مثبتی که بر دیدار قریب الوقوع رهبران آمریکا و روسیه حاکم است را مخدوش کند، فشار آمریکا بر روسیه برای خودداری از فروش تجهیزات و فناوری هسته‌ای به ایران است. در دیدار قبلی جورج بوش و ولادیمیر پوتین، همکاری‌های هسته‌ای روسیه با ایران و همچنین طرح دفاعی موشکی آمریکا تا حد زیادی روابط واشنگتن مسکو را تیره و تار کرد. با این حال مسئولان هر دو طرف میکوشند دیدار قریب الوقوع بوش و پوتین را آخرین میخ بر تابوت جنگ سرد به شمار آورند. اما به خاک سپردن دشمنی‌های گذشته آمریکا و روسیه نمیتواند تنها دستاوردی باشد که ولادیمیر پوتین برای منتقدان داخلی خود برمغان میآورد. آقای پوتین نمیخواهد این منتقدان فکر کنند روسیه تسلیم فشارهای آمریکا شده است. همین منتقدان ولادیمیر پوتین را متهم کردند که در مورد قرارداد خلع سلاحی که اخیراً با آمریکا امضا کرده منافع کشورش را ارزان فروخته است. افزون بر اینها ارتشیان روسیه و تندروهای این کشور چندان خوشنود نیستند که نیروهای نظامی آمریکا در جمهوری‌های سابق شوروی که حیات خلوت روسیه به شمار می‌روند نیروهای نظامی مستقر کرده است. با همه این فشارها ولادیمیر پوتین، این سرجاسوس سابق شوروی، متقاعد شده است بهترین راه پیشرفت کشورش ادغام در نظام اقتصادی و امنیتی غرب است. آقای پوتین که چشم به انتخابات سال 2004 میلادی دوخته است، می‌داند در کشورش که مردم برای به دست آوردن قوت لایموت سخت می‌کوشند، مسائل سیاست خارجی ملاک محبوبیت رهبران نیست. رهبر روسیه این را نیز می‌داند که دیدارش با جورج بوش شاید کمک چندانی به جذب سرمایه‌گذاران خارجی نخواهد کرد، زیرا هنوز تا انجام اصلاحات اقتصادی روس‌ها راه درازی در پیش دارند. همه اینها به معنا نیست که دیدار بوش پوتین نتایج عینی در بر نخواهد داشت. جورج بوش قرار است قراردادی را با ولادیمیر پوتین امضا کند که بر اساس آن موجودی تسلیحاتی دو کشور از 6000 موشک هسته‌ای به 2200 فروند کاهش یابد. اما آنگونه که جورج بوش گفته است چنین تفاهمی بین او و آقای پوتین میسر نمی‌شد اگر آن دو زبان همدیگر را خوب نمی‌فهمیدند. اینا که آمریکا بار دیگر ایران را در صدر فهرست کشورهای حامی تروریست قرار داده، باید دید تا چه حد روابط تهران مسکو در این مفاهمه اثرگذار خواهد بود.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
و در ادامه برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از جمله آمریکا جمهوری اسلامی را در صدر فهرست حکومت‌های هوادار تروریسم بین‌المللی جای داد و در حمله بی سابقه و تند آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شماری از اصلاح گرایان را به نفهمی در واقع بیشوری، بیغیرتی و خیانت متهم کرد. همه اینها و بیشتر در همین برنامه، اما پیش از آن بکتاش خمسه‌پور با مشروع تازه ترین خبرها.
نخست وزیر هند آتال بیهاری واجپایی روز چهارشنبه از نیروهای کشورش در کشمیر بازدید کرد و به آنها گفت زمان برای نبردی سرنوشت ساز با شورشیان اسلامی فرا رسیده است. واجپایی به سربازان هند که طی روزهای اخیر در خط کنترل مرزی کشمیر با قوای پاکستانی به تبادل آتش پرداختند گفت که برای پیروزی کار کنند و برای جانفشانی آماده باشند.
هم ویژه که لیه کام کریں، بلیدان که لیه تیار رہیں، مگر لکش ہمارا ویژه ہونا چاہیے.
پاکستان اتهامات مطرح شده از سوی هند مبنی بر حمایت پاکستان از شریکارا که مسئول رشته‌ای از حملات مرگبار اخیر به هدف‌های هند در کشمیر معرفی شده‌اند تکذیب می‌کند. تنش‌های فزاینده میان هند و پاکستان موجب افزایش نگرانی‌ها میان ایالات متحده، اتحادیه اروپا، روسیه و چین از بابت احتمال وقوع جنگی تازه در منطقه شده است. در همین حال روز چهارشنبه صدها تن در شهر سرینگار کشمیر کشته شدن عبدالغانی لون، یک رهبر جدایی طلب کشمیری را به سوگ نشستند. وی که رهبری میانه رو به شمار می رفت و از راه های مسالمت آمیز جهت کسب استقلال کشمیر پیروی می کرد، روز سه‌شنبه به ضرب گلوله مهاجمان ناشناس کشته شد. پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیکای جهان روز چهارشنبه برای سفری دو روزه به جمهوری آذربایجان وارد باکو شد. حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان در فرودگاه باکو از پاپ استقبال کرد. در جمهوری آذربایجان تنها حدود 150 کاتولیک پیرو کلیسای روم زندگی می کنند. پاپ قرار است در این سفر علاوه بر گفتگوهایی با علیف از یک بنای یادبود جنگ قره‌باغ اولیا بازدید کند. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش روز چهارشنبه سفر یک هفتهی خود را به اروپای غربی و روسیه آغاز کرد. در این سفر یک هفتهی بوش از جمله یک قرارداد تاریخی در مسکو را در زمینه کاهش تسلیحات هسته‌ای امضا خواهد کرد. بوش شامگاه چهارشنبه دیدار خود را از آلمان آغاز می‌کند. پیش از ترک واشنگتن بوش به خبرنگاران گفت از متحدان آمریکا در آلمان، روسیه، فرانسه و ایتالیا خواهد خواست تا در نبرد بر ضد تروریسم باقی بمانند.
Our alliance must remain tough in the war against global terror. That even though we've had some initial successes, there's still danger for countries which embrace.
پس از گفتگوهایی با صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر و سخنرانی در پارلمان آلمان، بوش قرار است روز پنجشنبه برای شرکت در نشستی با پرزیدنت ولادیمیر پوتین راهی روسیه شود. بوش و پوتین قرار است روز جمعه قرارداد کاهش تسلیحات هسته‌ای را به امضا برسانند. این قرارداد خواستار است که ایالات متحده و روسیه ظرف 10 سال هر یک زرادخانه هسته‌ای خود را از حدود 6000 موشک به 1700 تا 2200 موشک تقلیل دهند. دولت قرقیزستان به دنبال تظاهرات اخیر که بر سر کشته شدن 6 تظاهرکننده در ماه مارس بیش از یک هفته ادامه داشت روز چهارشنبه استعفا داد. دولت قرقیزستان پس از آن که نخست وزیر کورمانبیک باکیف استعفانامه خود را تسلیم کرد از قدرت کنارگیری نمود. گزارش می شود اصغر آقایف استعفانامه باکیف و کابینه وی را پذیرفته است. یک تحقیقات اخیر توسط کمیسیونی ویژه از نمایندگان پارلمان قرقیزستان، نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و گروه‌های مدافع حقوق بشر مقامات را مسئول کشته شدن 6 تظاهرکننده یاد شده در ماه مارس دانسته است. گزارش می‌شود نظامیان اسرائیلی روز چهارشنبه از آمد و شد فلسطینیان بین بخش‌های شمالی و جنوبی نوار غزه جلوگیری کردند. به گفته نظامیان اسرائیلی این اقدام در واکنش به حملات مکرر فلسطینیان به شهرک‌های یهودی صورت گرفته است. در کرانه باختری نیروهای اسرائیلی روز چهارشنبه در جستجو در پی چریکهای فلسطینی به دست کم دو روستا هجوم بردند. در همین حال گزارش می شود طی درگیری‌های جداگانه‌ای در کرانه باختری دو فلسطینی کشته شدند. اخبار را از رادیو آزادی پی می گیریم. وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفیلد می گوید تروریست‌ها به طور اجتناب ناپذیر سلاح‌های انهدام جمعی را از حکومت‌های کشورهایی چون عراق، ایران یا کره شمالی کسب خواهند کرد. وی در جلسه یک هیئت نمایندگان مجلس سنا گفت ایالات متحده با تهدیدات تروریستی نامشخص دیگری روبروست. رامسفیلد گفت پرسشی نیست که اگر، بلکه این است که کی، کجا و چگونه. وی افزود تروریست ها مطمئنند که سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی یا حتی هسته‌ای را از طریق ارتباطاتشان با حکومت‌هایی که در صدد توسعه آنها هستند کسب می‌کنند. وزیر دفاع ایالات متحده از حکومت‌های عراق، ایران، سوریه، لیبی و کره شمالی به عنوان منابع احتمالی تروریست ها برای دستیابی به سلاح‌های انهدام جمعی یاد کرد. در تهران یک مشاور ارشد وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اتهامات مطرح شده در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد حکومت ایران را غیر مسئولانه خواند. صباح زنگنه گفت دولت ایالات متحده درک صحیحی از وضعیت بین المللی ندارد. وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در گزارش سالانه خود در مورد تروریسم جمهوری اسلامی را به ادامه حمایت از گروه‌های مخالف روند صلح خاورمیانه متهم کرد. در این گزارش علاوه بر جمهوری اسلامی که به عنوان فعال‌ترین حامی تروریسم در جهان معرفی شده، حکومت‌های عراق، سودان، لیبی، سوریه، کره شمالی و کوبا نیز به عنوان حامیان تروریسم ارزیابی شدند. در همین حال گزارش می شود وزارت خارجه ایالات متحده در پی انتشار گزارش سالانه خود درباره تروریسم روز چهارشنبه رسما تحریم های تسلیحاتی علیه حکومت های یاد شده را تمدید کرده است. و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اصلاحگرایانی را که جناح راست را به گفتگوهای پشت پرده با آمریکا متهم می کنند به خیانت متهم کرد. آیت الله خامنه ای که روز چهارشنبه به مناسبت سوم خرداد سال روز آزادی خرمشهر سخن می گفت اظهار داشت آنهایی که از مذاکره با آمریکا صحبت می کنند از سیاست چیزی نمی دانند. در پی انتشار مطالبی در برخی روزنامه های اصلاحگرا و نیز محافظه‌کار چاپ ایران دائر بر مذاکرات محرمانه تهران واشنگتن در قبرس و به دنبال آن تکذیب های رسمی برخی مقامات جمهوری اسلامی، محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه تاکید کرد که علی‌رغم تکذیب های رسمی گفتگوهای پنهانی میان تهران واشنگتن انجام گرفته است.
بکتاش خمسه‌پور، تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. آمریکا 24 ساعت پس از انتشار گزارش رسمی سالانه‌اش درباره ترور و دولت‌های هوادار تروریسم، بار دیگر بر تحریم بر ضد حکومت‌هایی چون کوبا، عراق، لیبی، سودان، سوریه، کره شمالی و جمهوری اسلامی صحه گذاشت. آمریکا معمولاً از چنین کشورهایی با عنوان حکومت‌های سرکش یاد می‌کند. در مقابل جمهوری اسلامی ایران امروز رسماً بار دیگر این اتهام را که از تروریسم بین‌المللی هواداری می‌کند بی‌پایه خواند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید چنین اتهاماتی هر گونه فرصتی را برای تجدید رابطه واشنگتن و تهران برباد می‌دهد. همایون مجد گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن و گزارش سالانه آمریکا درباره ترور و تروریسم.
گزارش سالانه طرح‌های تروریسم جهانی سال 2001 را به دلیل کشته شدن 3547 نفر در حوادث تروریستی که 90% آنها در حملات روز 11 سپتامبر در نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا جان باختند، مرگبارترین سال می‌نامد و می‌نویسد در سال 2001 تروریست‌ها 364 بار در سراسر جهان دست به حمله زدند. هرچند بیشترین حملات در خاورمیانه و آسیا روی داد، اما 178 یا 51% حوادث تروریستی در کولومبیا صورت گرفت. با این حال گزارش که عکسی از مرکز تجارت جهانی بر روی تصویر از کره زمین روی جلد آن دیده می شود، بر 11 سپتامبر و مبارزی که رئیس جمهور آمریکا پس از آن علیه تروریسم آغاز کرد تاکید می گذارد. بخشی از گزارش به ایران مربوط می شود، کشوری که رئیس جمهور آمریکا آن را یکی از اعضای محور شرارت نامیده است. گزارش از ایران به عنوان فعال‌ترین حامی تروریسم در سال 2001 نام می‌برد و می‌نویسد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات و امنیت همچنان در طراحی عملیات تروریستی دست داشتند و به حمایت از انواع گروه‌هایی که از تروریسم برای دنبال کردن هدف‌های خود استفاده می‌کنند ادامه دادند. گزارش می‌افزاید هرچند در داخل ایران کسانی هستند که می‌خواهند به چنین حمایتی پایان داده شود، اما تندروها که عنان قدرت را در دست دارند همچنان از هر کوششی برای متعادل ساختن این سیاست‌ها جلوگیری می‌کنند. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا یادآور می‌شود که از زمان آغاز انتفاضه حمایت ایران از گروه‌های فلسطینی که به خشونت علیه اسرائیل متوسل می‌شوند افزایش یافته است. با این حال به نظر می رسد ایران از درگیری در دیگر شکل‌های فعالیت‌های تروریستی کاسته است و نشانی از حمایت یا آگاهی قبلی آن از حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا به چشم نمی‌آید. با این همه گزارش وزارت امور خارجه آمریکا می نویسد ایران در سال 2001 از طریق افزایش حمایت از گروه‌های تروریستی ضد اسرائیلی سعی کرد نقش بزرگتری در تشویق فعالیت‌هایی که علیه اسرائیل صورت می‌گیرد ایفا کند و با پرداخت پول، تأمین پناهگاه، آموزش و تحویل اسلحه به پشتیبانی از حزب الله لبنان و گروه‌های فلسطینی مانند حماس، جهاد اسلامی فلسطین و جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی کل ادامه داد. بنا به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا از این گذشته ایران به گونه محدود از گروه‌های تروریستی در خلیج فارس، آفریقا، ترکیه و آسیای مرکزی حمایت کرد، اما میزان این حمایت به مراتب از پشتیبانی از گروه‌های مخالف اسرائیل کمتر بود و در سال‌های اخیر کاهش یافته است. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به نکات مثبتی نیز اشاره دارد، از جمله اینکه دولت ایران در سال 2001 هیچ اقدام مستقیمی برای اجرای فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی به عمل نیاورد، هرچند فتوا لغو نشده است و در سالگرد صدور آن برخی از تندروها بار دیگر بر برگشت ناپذیر بودن فتوا و لزوم اجرای آن تاکید گذاشتند. همچنین در جریان عملیات نظامی در افغانستان ایران با آمریکا اطلاع داد که در صورت سرنگون شدن هواپیماهای آمریکایی در خاک آن کشور نیروهای ایرانی آماده خواهند بود بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی به خدمه هواپیماها کمک کنند. ایران همچنین در کنفرانسی که در اواخر سال 2001 در بن برپا شد برای کمک به تشکیل دولت موقت افغانستان با آمریکا و متحدان آن همکاری کرد و تهران قول داد برای جلوگیری از رخنه فراریان طالبان و القاعده مرزهای خود با پاکستان و افغانستان را ببندد. کارین پاول وزیر امور خارجه آمریکا پیش از انتشار گزارش گفت روز 11 سپتامبر زمانی که تروریست‌ها دست به حمله زدند هدفشان نه فقط آمریکا بلکه همچنین ارزش‌هایی بود که مردم آمریکا در آنها با مردان و زنان سراسر جهان که حرمت زندگی را باور دارند و بر آزادی ارج می‌نهند شریک هستند. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا هر چند موفقیت‌های اولیه مبارزه با تروریسم را یادآور می‌شود، اما تأکید می‌کند که کارهای بیشتری باید انجام گیرد و تهدید تروریسم هنوز بسیار زیاد است. گزارش که بسیاری از گام‌هایی را که کشورها در جهت نبرد با تروریسم برداشتند بیان می‌کند، از ملت‌ها می‌خواهد به کوشش برای مهار تندروها بیفزاید. کالین پاول تأکید کرد در نبرد با تروریسم هیچ کشوری نباید کنار بایستد.
همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌داد برای رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. پرزیدنت جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا شامگاه گذشته پیش از سفرش به آلمان گفت مهار عراق ممکن است. آقای بوش افزود در جایی که کسی سلاح‌هایی برای نابودی و کشتار انبوه در دست دارد مهار نمی‌توان به کار برد. همزمان دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا با یادآوری این نکته که گروه‌های تروریستی سرانجام به سلاح‌های کشتار و نابودی انبوه دست خواهند یافت و از چنین رویدادی نمی‌توان پیشگیری کرد، نگرانی آمریکاییان از حملات تازه تروریستی را گسترش داده است. گزارشی در همین زمینه از نازیه عظیما، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی.
به گفته مقامات آمریکایی، سازمان FBI به مقامات شهر نیویورک در برابر تهدیدهای عمومی نسبت به آثار و یادمانهای مهم این شهر مانند مجسمه آزادی و پل بروکلین هشدار داد. مقامات محلی نیویورک گفتند که همه پیشبینی‌های لازم را به کار بستند. روز دوشنبه رابرت مولر رئیس اداره اف بی آی آمریکا اعلام کرد که حمله بمبگذاران انتحاری در داخل آمریکا علارغم تلاش‌های این کشور برای تجدید سازمان نیروی دفاعی آمریکا که پس از حمله به نیویورک و واشنگتن صورت گرفته است اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. روز یک شنبه نیز دیک چنی معاون رئیس جمهور گفته بود که تندروها تقریباً از وقوع یک حمله دوباره اطمینان دارند. به گفته تحلیلگران به نظر می رسد دولت بوش 8 ماه پس از حملات 11 سپتامبر توانسته است مردم را به وضعیت گوش به زنگ بودن بازگرداند. آری فلشر یک سخنگوی پرزیدنت بوش اعلام کرد که در واقع بخشی از این هشدارها و اعلام خطرها پاسخهایی به سوالات هفته گذشته در مورد میزان اطلاعات پیشاپیش کاخ سفید از حملات 11 سپتامبر است. او به خبرنگاران گفت به نظر من بیشتر اینها نتیجه مباحثات جنجالی است که هفته گذشته انجام گرفت. فلشر همچنین گفت که هدف از این هشدارها بیشتر گوش به زنگ کردن مردم و جلوگیری از برگشتن آنان به وضعیت خاطرآسودگی گذشته است. امری که پرزیدنت بوش غالبا آن را پیش بینی می‌کرده است. رامزفلد در کمیسیون فرعی تخصیص اعتبار امور دفاعی در سنای آمریکا از ایران و عراق و لیبی و سوریه و کره شمالی و به گفته او یک یا دو کشور دیگر به گونه تهدیدکنندگان اصلی نام برده بود. جورج بوش نیز ایران و عراق و کره شمالی را اعضای محور شرارت خوانده که میکوشند سلاح‌های هسته‌ای و بیولوژیکی و شیمیایی تولید کنند و از گروه‌های تروریست بین‌المللی حمایت می‌کنند. با این حال تام ریچ رئیس امنیت درون مرزی آمریکا تاکید کرده است که هیچ گونه مدرک یا نشانه قابل توجه خاصی که از وجود خطر حمله انتحاری در آمریکا حکایت کند در دست نیست. اما اگر آمریکاییان خود را از این حملات در امان حس کنند، به گفته او به نوعی ساده دلانه رفتار کردند. او که در یک جلسه همایش اقتصاد جهانی سخن می گفت، اعلام کرد ما همچنان که خود را برای حمله تروریستی دیگری آماده می کنیم، باید بدانیم که مسئله این نیست که اگر حمله شود، بلکه مسئله این است که کی حمله می شود. ریچ در این کنفرانس افزود که آمریکا در سطح بالایی از خطر یا در وضعیت زرد قرار دارد، زیرا آگاهی از حملات احتمالی بسیار مبهم است. بالاترین وضعیت خطر در کدهای رنگی نظام هشداردهی آمریکا رنگ قرمز است و پس از آن رنگهای نارنجی، زرد، آبی و سبز قرار دارند. به گزارش روز سه‌شنبه روزنامه نیویورک تایمز، جان اشکرافت، دادستان کل آمریکا و مولر اندکی پس از حملات 11 سپتامبر از بخشنامه ماه ژوئیه مربوط به احتمال وقوع حملات آگاه شده بودند، اما اطلاعات خود را به رئیس جمهور نداده بودند. خبرهای مربوط به بخشنامه ماه ژوئیه به این نگرانی دامن زده است که دولت بوش پیش از 11 سپتامبر به نشانه های هشدار دهنده نسبت به خطر توجه نکرده است. به نوشته نیویورک تایمز در ماه اوت گذشته نیز تنت به بوش گفته بود که اعضای شبکه القاعده ممکن است دست به یک اقدام هواپیما ربایی بدهند.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز گفت کسانی که از مذاکره با آمریکا دم می‌زنند فهم سیاسی و غیرت ندارند و به ملت توهین می کنند. در هفته های اخیر جناح اصلاحگرا با پافشاری بر درستی شایعه مذاکرات پنهان با آمریکا کوشیده بود خود به نحوی باب نزدیکی با واشنگتن را بگشاید. جناح محافظه‌کار ایران می گوید اصلاح طلبان شایعه پردازی می کنند و می خواهند به بهانه این شایعات با آمریکا به گفتگو بنشینند. امروز آیت الله خامنه‌ای به چنین تلاش‌هایی به شدت حمله کرد. سیاوش اردلان گزارشی دارد در همین زمینه.
این دومین بار در هفته‌های اخیر و سومین بار در ماه‌های اخیر است که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را رد می‌کند. اما سخنرانی امروز او علیه طرفداران مذاکره بیش از هر زمان شدیداللحن و پرخاشگرانه بود. آیت الله خامنه‌ای امروز گفت عده‌ای در که از مذاکره با آمریکا دم میزنند یا با الفبای سیاست آشنایی ندارند یا با الفبای غیرت.
این کسانی که دم از مذاکره با آمریکا میزنند اینها یا الفبای سیاست را بلد نیستند یا الفبای غیرت را بلد نیستند. یکی از این دو تاست.
رهبر جمهوری اسلامی اشاره نکرد این عده که به گفته او دم از مذاکره با آمریکا میزنند چه کسانی هستند. اما اظهارات مقام رهبری یک روز پس از آن عنوان می شود که شماری از اصلاح طلبان پرنفوذ مجلس نشستی را برای بررسی روابط ایران و آمریکا پشت درهای بسته برگزار کردند. برای شرکت در این نشست حتی از چند چهره جناح محافظه‌کار نیز دعوت شده بود، اما هیچ کدام از آنها در این نشست حاضر نشدند. بعض برگزار کنندگان این نشست پارلمانی گفته بودند هدف آنها همفکری و طرح شفاف دیدگاه‌ها در مورد رابطه با آمریکاست. اما آیت الله خامنه‌ای در گفته‌های امروز خود آب سردی را بر مبتکران چنین حرکاتی ریخت.
در حالی که دشمنی اینجور اخم می‌کنه، اینجور متکبرانه حرف می‌زنه، بعضی در دل خودشون احساس ضعف می‌کنن، یه عده‌ای بنشینن اینجا ذلیلانه زبونانه که ببینیم حالا چیکار کنیم، بریم نریم، نزدیک بشیم، با ایشون صحبت کنیم، درخواست کنیم، خواهش کنیم. این اهانت به غیرت مردم ایران و اهانت به عزت مردم ایرانه. این نشانه بی‌غیرتی است، این سیاست مداری نیست.
هدف بیشتر اصلاحگرایان به جریان انداختن بحث رابطه با آمریکا به گونه‌ای بود که یا مجلس تحت کنترل آنها یا دولت گامی در جهت گشایش وضع موجود بردارد. در روزهای گذشته شماری از نمایندگان دوم خردادی مجلس از لزوم بکار بردن عقل و تدبیر در بحث رابطه با آمریکا سخن رانده بودند تا به گفته آنها ایران ناگزیر نشود در شرایط ناچاری و درماندگی پای میز مذاکره بنشیند. اما آیت الله خامنه ای امروز همصدا با جناح راست و برخی جریانات سنتی دوی خردادی استدلال می کند ایران در شرایطی که زیر تهدیدات آمریکا قرار دارد صحبت از مذاکره نه تنها به زیان کشور است بلکه نشان از ضعف و خودباختگی دارد. همین استدلال امروز آیت الله خامنه ای علیه برخی چهرهای دوی خردادی به کار برد که از لزوم بررسی بحث مذاکره سخن رانده بودند.
با چنین کسی که اینجور صریحا میگوید که میخواهم علیه نظام اسلامی و علیه خواست ملت ایران میخوام فعالیت کنم، عمل کنم، بودجه میگذارن برای براندازی، ارتباط با این خیانت است، مذاکره با این طرف خیانت است، هم خیانت است هم حماقت است.
در حالی که آیت الله خامنه‌ای مذاکره با آمریکا را خیانت توصیف می‌کند که اصلاح طلبان چندیس رقیبان خود در جناح راست و نزدیکان هاشمی رفسنجانی سیاستمدار پرنفوذ ایران را متهم به مذاکرات سری با آمریکا کردند. وزارت خارجه آمریکا مذاکرات رسمی با ایران را تکذیب کرده است. اما بحث درستی یا نادرستی شایعات عرصه‌ای از جنگ قدرت را بین دو جناح گشوده نگاه داشته است. اما ظاهراً همین جدال اینک به اردوگاه هواداران دولت نیز کشیده شده است. علی یونسی وزیر اطلاعات دولت و محسن میردامادی از نمایندگان هوادار دولت در مجلس هر کدام بر سر اینکه مذاکره پنهانی انجام شده یا نه پافشاری می کنند. آقای یونسی وزیر اطلاعات گفته است از طرف جمهوری اسلامی ایران هیچ مذاکره پنهانی با آمریکا انجام نشده. وزیر اطلاعات امروز خطاب به محسن میردامادی که گفته بود در مورد مذاکرات مطرح دارد اظهار داشت اگر مدرکی دارد بیاورد، ولی من میدانم که حرفهایش بر اساس شایعات بوده است. اما آنچه وزیر اطلاعات به احتمال انجام آن اعتراف کرده است مذاکراتی است که افرادی خودسرانه میتوانستند با مسئولان آمریکایی داشته بودند. در واقع همان مطلبی که آقای میردامادی و دیگر نمایندگان اصلاح طلب مجلس بر آن پافشاری میکنند، یعنی کسانی بدون نمایندگی از یک نهاد رسمی با آمریکا وارد گفتگو شدند. وزیر اطلاعات این مطلب را رد نکرد ولی گفت اطلاعاتی در این باره ندارد. اما آنچه اصلاح طلبان مجلس را به پافشاری بر انجام شدن مذاکرات پنهانی واداشته تلاش برای بهره برداری از آن به نفع انجام مذاکراتی علنی و رسمی در سطح مجالس یا دولت‌های تهران واشنگتن است. جناح راست هم با دریافتن این هدف به شدت اصلاح طلبان را به خاطر دامن زدن به مسئله مذاکرات پنهانی مورد حمله قرار داده است و حتی یکی از مسئولان قوه قضاییه از پیگیری شایعه پردازان سخن رانده است. آیت الله خامنه‌ای در گفته‌های امروز خود از شایعه مذاکرات پنهانی صراحتاً چیزی نگفت، اما در اشاره تلویحی اظهار داشت برخی‌ها خود از آمریکا ترسیدند و می‌خواهند مذاکره کنند ولی دیگران را به انجام مذاکره متهم می‌کنند.
چشم غره‌های آمریکا آنها را می‌ترساند یا وعده‌های آمریکا و امثال آمریکا دل ضعیف و ناتوان آنها را به خود جذب می‌کند، می‌کشند به سمت آمریکا، اون وقت ملت رو متهم میکنن.
هنوز هیچ کدام از چهره‌های جناح اصلاح طلب به گفته‌های امروز آیت الله خامنه ای واکنشی نشان ندادند. اگر این بار هم ماجرا به روال سابق پیش رود، پس از چند هفته سکوت بار دیگر بحث رابطه با آمریکا در ایران بالا خواهد گرفت.
سیاوش اردلان و رابطه آمریکا ایران، گفتگو در پشت درهای بسته در تهران. در این گیرودار محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید آمریکا تصمیم داشت سال آینده میلادی به جمهوری اسلامی حمله کند، اما مقاومت فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی برنامه آمریکا را نقشه بر آب کرد. در ساعت دوم برنامه، متلاشی شدن حلقه های فروش دختران ایرانی، فروش برای تن فروشی در اروپا و شیخ نشین های جنوب خلیج فارس. تا دقایقی که به ساعت دوم برنامه ما باقی است، ترانه‌ای از هایده.